ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. صدها هزار نفر در یمن در حمایت از حوثی‌ها تظاهرات کردند. وزیر دفاع ایران میگوید جنگنده های روسیه برای سوختگیری و مسلح شدن به پایگاه نوژه میروند. و نخست وزیر ترکیه میگوید دولت این کشور خواستار تسریع در استرداد فتح‌الله گولن است. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. صدها هزار نفر روز شنبه در صنعا پایتخت یمن در حمایت از حوثی‌ها تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این تظاهرات در حمایت از تشکیل شورای دولتی مرکب از هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن و حوثی‌ها برگزار شد. نمایندگان پارلمان یمن هفته گذشته طرح تشکیل شورای دولتی برای اداره کشور را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. این موضوع با انتقاد فرستاده سازمان ملل در امور یمن روبرو شد و نمایندگان عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری فعلی یمن اعلام کردند که گفتگوهای صلح متوقف شده است. دست کم 6500 نفر از زمان آغاز حملات هوایی ائتلافی به رهبری عربستان سعودی به یمن جان خود را از دست دادند که نیمی از آنها غیر نظامی اند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. او همچنین گفت تا هر زمان که لازم باشد این تصمیم پابرجاست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهقان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس ندارد، گفت استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس شورای اسلامی ندارد، چرا که ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وزیر دفاع گفت این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. 20 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده ارتش روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان شدند. بر اساس اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران ممنوع است. بنالی یلدریم نخست وزیر ترکیه میگوید دولت این کشور از آمریکا میخواهد که استرداد فتح‌الله گولن روحانی مخالف ترکیه را تسریع کند. ترکیه فتح‌الله گولن را به دست داشتن در کودتای تیر ماه متهم میکند، اتهامی که آقای گولن آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران خارجی حاضر در این کشور گفته که ترکیه و آمریکا توافق استرداد مجرمین به کشورهای مطبوعشان را امضا کردند و روند استرداد آقای گولن نباید به تأخیر بیفتد. آمریکا اعلام کرده گروهی از کارشناسان خود در وزارت خارجه و وزارت دادگستری را برای بررسی این موضوع به ترکیه خواهد فرستاد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا هم قرار است در هفته جاری به ترکیه سفر کند. و سرانجام این که طالبان افغانستان منطقه استراتژیک خان‌آباد در شمال شرق ولایت قندوز را تصرف کردند. به گزارش رادیو آزادی، حیات الله امیری شهردار خان‌آباد به خبرنگاران گفته که نیروهای افغان بعد از مقاومت زیاد و به اتمام رسیدن مهماتشان مجبور به عقب نشینی از این منطقه شدند. ساعت 6:04 دقیقه از شنونده رادیو فردا هستید. نهمین آلبوم گروه کیوس که به نام استریوتال امروز منتشر میشه. این گروه بیش از یک دهه پیش در تهران تأسیس شد و چند سالی است که در خارج از ایران فعالیت میکنه و یک گروه موسیقی پرکاره. خواننده و آهنگساز این گروه آرش صبحانی با پیام رزی گفتگو کرده و از داستانهای تلخ و شیرین این آلبوم گفته.
سال اسم در واقع یک آپریشن یا یک فعالیتی بود، یک تشکیلاتی بود که توی دهه 60 و 70 خورشیدی در ایران موسیقی غیر مجاز رو پخش میکرد. در واقع کاری که میکرد موقعی که ماهواره نبود، موقعی که اینترنت نبود و رادیو هم که کیفیتش خب خیلی کمتر بود، رادیو بود شورت ویو، موسیقی روز دنیا رو حالا با هزار تا ترفند وارد ایران میکرد، کاست رو پر میکرد و اینو به دست دوستداران موسیقی میرسوند تا موقعی که نهایتا توسط کمیته و سپاه کسی که این تشکیلات رو میگردوند و بازداشت کردن و تشکیلات رو خوابوندن و آرشیو آتیش زدن و نابود کردن از اون کاری که میکنه. قصه این تشکیلات خیلی حالا قصه کلی شد آشنا به نظر بیاد داره تا اثر اون هر تشکیلات دیگه هنری ایرانی سرنوشت مشابهی داره، ولی نوانس ها و جزئیات و دیتیل هایی که توی گردوندن این تشکیلات بود و رابطه که ما خودمون شخصا داشتیم از واقعه این که تو اون دوره که ما داشتیم بزرگ می شدیم خودمون از این آرشیو استفاده می کردیم و پول تو جیبمون جمع می کردیم که کاست جدید روز رو بخریم ببینیم تو دنیا چه خبره. قصه پشت آلبومه، این در واقع آلبوم روایت کامران ملت که این در واقع این تشکیلات رو برداری می کرد و می گردون و از موقعی که شروع کرد تا موقعی که گرفتنش به تشکیلات بسته شد و زندانیش کردن. استریو تالنت به خاطر ارادتی بود که کامران به گروه جت فوتال داشت، برای همین اسم تشکیلات رو داشت استریو تالنت. دو سه سال پیش که توی نیویورک من یه بار همین که مرور میکردم روی فیسبوک نوشتم که کسی خبر داره از کامران یا نه، چون بعد که اینترنت اومد و ماهواره اومد و این حرفا دیگه خب ما خبری دیگه نداشتیم ازش و نمی‌دونستیم سرنوشت چی شده. و نهایتا یک نفری که میشناختش ما رو با هم دیگه مرتبط کرد و من ازش خواستم که بگه چی شد که این تشکیلات تموم شد و بعد از اونجا در واقع اون شروع کرد. قصه‌ای که تعریف کردم من دیدم این واقعا چیز شبیه شیندلرز لیست موسیقی میمونه، این تلاش بی‌وقفه و مؤمنانه ای که کامران کرده بود که توی این سالها موسیقی رو برسونه بچه ایدون.
روی این پوستری که منتشر کردین برای این آلبوم تازه، فضایی از تهران هست، برج میلاد هست، برج آزادی هست و گروه های موسیقی که شاید به نظرتون مهمترین ها در اون دوران بودن، از متالیکا تا سامانتا فاکس هست تا بونجووی، دایر استریت و مادرن تاکینگ. شاید به نوعی هر ترانه تحت تاثیر یکی از این گروه ها باشه، به خصوص به این دلیل که ترانه اول خیلی متفاوت نسبت به دیگر آثار گروه کیوسک، یعنی صدای کیبورد شاید کمتر توی بقیه ترانه های گروه کیوسک اینگونه ترانه را آغاز بکنه یا انقدر پررنگ باشه در طول کار. چند ثانیه میگذره که شباهت بسیار زیاد ترانه اول این آلبوم، یعنی ترانه شبیه بولدوزر، به گروه پینک فلوید خیلی خیلی به گوش میرسه و روشنتر میشه. آیا اصلا تحت تاثیر بودین؟ آیا تلاش کردین که مثلا ترانه های این آلبوم شباهتی داشته باشه به آثار مطرح اون روزها، کارهایی که کامران اون روزها به صورت مخفیانه در تهران و شهرهای دیگه پخش میکرده؟
نکته خیلی خوبی رو به قول معروف دیدی و من خوشحالم که این با یه بار گوش کردن بارز بود انقدر که نشون بده خودش شد. اولا در مورد ترانه اول من توضیح بدم که این ترانه شعرش مال فدایی موسوی، شاعر درجه یکی و دوست خوبم ماست که چند وقت پیش به 20 سال زندان محکوم شد بخون فاطمه اقتصادی و ایرانو ترک کردن. و درست میگی، ما واقعا ناخودآگاه تا حدودی ولی یه مقداری هم خودآگاه موسیقی کلاسیک راک و گروه هایی که الهام بخش اون بودن مثل خود پینک فلوید و جی جی کیل و دایر استریت و همین گروهایی که قول های موسیقی کلاسیک هستن برای ما حداقل خیلی تاثیر گذاشتن توی شکل گیری آهنگ و آهنگسازی.
تفاوت جالبی که این آلبوم داره با کارهای قبلیتون، اول از همه کنار هم قرار گرفتن مجموعه 10 ترانه این آلبومه که به نوعی یک آلبوم کانسپت هست یا آلبومی است که قطعاتش بر اساس یک موضوع، حالا به جز ترانه اول که توضیح دادی، یک موضوع و یک داستان در کنار هم قرار گرفتن و به نظر میاد که از صدای واقعی کامران هم استفاده کردین در چند ترانه. راجع به این کاری که کردین، اینکه قطعات به هم پیوسته هستند، ترک 1 به ترک 2 کاملا بدون این که صدا قطع بشه، شنونده میتونه مسیر رو، این داستان رو دنبال بکنه و تا آخر آلبوم این مسیر رو پیش بره. از سختی های ساخت یه آلبوم به این شکل برام بگو و اینکه از صدای کامران استفاده کردی در چندین قطعه از این آلبوم.
برای من تجربه جالبی بود. تو اون فضای ذهنی که بودم دونه دونه این قطعات پازل رو جدا از هم در واقع درست کردیم. مثلا موقعی که می‌خواستیم کنار هم قرارشون بدیم، دیدیم که نه، هر کدومشون کاملا مثل اینکه باستابی از یکی از جملات کلیدیه که کامران توی مصاحبه‌های مختلفی که ما باش کردیم گفته بود، یه جمله گفته بود که این جمله وحشتناک مثلا با من تکون میداد یا منو تحت تاثیر قرار میداد و اون جمله شده بود محور اون آهنگ. و فکر کنم وقتی که کنار هم گذاشتمشون یک نخ تسبیحی به قول معروف میخواد کنار هم بدوزه و هیچ چیزی بهتر از این نیست که خود کامران با یکی دو جمله بگه داستان چیه. برای همین مجموعه آهنگا رو باید پشت سر هم دیگه گوش کنید تا بفهمی که قصه چی بوده. تا حدی
امروز روز انتشار این آلبوم سریوتال هست. اگر که ما بتونیم دوست داریم یکی از ترانه های این آلبوم رو بخشیش رو برای شنونده های رادیو فردا به صورت اختصاصی پخش بکنیم. اگر خودت بخوای انتخاب بکنی از میان 10 ترانه این آلبوم، فکر میکنی کدوم مناسبه؟
من فکر کنم اگه بخوایم یک ترانه انتخاب کنیم که روح آلبوم رو نشون بده، شاید ترانه کامران ولشکن باشه، با همون چند جمله که کامران میگه و آهنگ شروع میشه، یه مقداری روشن‌تر و مستقیم‌تر داستان رو بیان میکنه.
گاهی دوستان فامیل اینو اون به همین میگن کامران ولش کن، این کار خطرناکه، عاقبت نداره. اما من اینجا خودم به خودم نگفتم ولش کن.
اصلا گاز نیست، اون یکی هم تموم شده، اصلا میگم ولش کن، اون سفر رو ولش کن، اون کاسه رو ولش کن، بیا بریم کامران ولش کن، اون سفر رو ولش کن، اون کاسه رو ولش کن، بیا بریم کامران ولش کن. برق نیست، کوله خرابه، آب قطعه یا قطعی آبه، همش با ترس یواشکی، اصلا میگه ولش کن، سیسی کچو ولش کن، سامان تا فاکسو ولش کن، بیا بریم کامران ولش کن، آنتراکسو ولش کن، پاندرا رو ولش کن، بیا بریم کامران ولش کن. سلیقه مردم که فاجعه است، بین کارینسکیه چی رو میخوای عوض کنی؟ گیر میفتیم ولش کن، بچه بایز رو ولش کن، مایکل بولتون رو ولش کن، بیا بریم کامران ولش کن. کایلی مینوک، پت بناتا، واسه اینا میریم بالای دار، بیا بریم کامران ولش کن. کی واسه کیتمون میره زندون؟ آیرون میدن یا یه لقمه نون؟ نون خامه ای کریم چیه؟ ولش کن. آهنگران رو کاسه توست، با پاردی دود هواست، بیا بریم کامران ولش کن. ای سی دی سی شد شیطان برستی، اینا که ما کجا هستیم؟ بیا بریم کامران ولش کن. یه روز بشه ترویج ابتذال، یا یه گیتار بشه آلت جهد، بکن رفت عمومی جری هلال شد، آرشیب تو زیر خال شد، نگفتم کامران ولش کن، اسمت عمومی به فراره، آرشیب تو زیر خال شد، صدا نمور کامران دلت گرد. سیدی ساز نیست، برق نیست، گاز نیست، آب نیست، جان نیست،
رادیو فرداست.